این که طرفداران خانم هیلری کلینتون دلیلی که دارن برای اینکه نمیخواهند به آقای اوباما رأی بدن بر این پای است که آقای مک‌کین سن بالایی دارد و اگر این دوره انتخاب شود به دوره دوم نمیکشه کارش، و حالا آقای معاون رئیس جمهوریش آقای رامنی باشه یا دیگری، به هر حال بخت آنچنانی نخواهد داشت. ضمن این که اگر مک‌کین انتخاب بشه، 4 سال دیگر خانم کلینتون بالاترین شانس رو برای انتخاب 2 دوره‌ای خواهد داشت. این منطق رو ما میشنویم در بحثایی که اینا میکنن، تا حدودی هم به نظر من مهمه و درسته. نکته دیگر به نظر من عامل جنگ گرجستان بود که تأثیری چشمگیر در انتخابات آمریکا خواهد داشت، و به اعتقاد من بخت آقای اوباما بعد از جنگ گرجستان به مراتب کمتر از قبل از گرجستان. به معنای دیگر بامدادی رای دهنده آمریکایی از خواب بیدار شد، رای دهنده آمریکایی که عادت کرده بود دیگه جهان یک قطبی رو بپذیره، و متوجه حریف قدری شد، خرس روسی شد که بیدار شده و چنگ میاندازه. و به اعتقاد من رای دهنده آمریکایی مواضع سافت و نرم آقای اوباما رو نمیپذیره، و به خصوص محافظه‌کاران مید امریکا، وسط آمریکا، اینها نمیتوانند به آقای اوباما اعتماد کنند و به آقای بایدنی که پیشاپیش زمزمه فرش قرمز انداختن برای احمدی نژادها و حتی خامنه‌ای‌ها رو کرده بود. این است که با آنچه در گرجستان رخ داد، من بر این باورم که آقای اوباما بختش بسیار کمتر شد. حالا در کنگرهشون طبیعتاً با تشویق و دست زدن و غیره روبرو خواهند شد. خانم کلینتون هم آمد و حرفا رو زد، اما به چهره اگر می نگریستید از ته دل سخن نمی گفت. این رو آقای اوباما هم می دونه، بقیه هم می دونن، و به نظر من فردا هم آقای کلینتون هم که سخنرانی بکند، این سخنرانی ها نمی تواند موضع طرفداران سرسخت خانم کلینتون و به ویژه زنان آمریکا رو که به ایشان وفادار هستن تغییری درش بده. اما
آقای نوریزاده، عذر میخوام حرفتون قطع میکنم، اینی که اشاره کردید که آقای اوباما آماده از فرش قرمز برای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای حتی پند بکنه،
البته بایدن رو عرض کردم.
یا بله بله، آقای بایدن رو، البته
اوباما رو نگفتم. بله بله،
ببخشید من پس اشتباه شنیدم. منتظر
چون آقای بایدن از دوستان آقای امیر احمدی هستند و جز کسانی بودند که آقای امیر احمدی خیلی بهشون میبالیدن و میگفتن ایشون از کسانی است که خیلی مشتاقانه دلش میخواد با جمهوری ولایت فقیه به تفاهم برسه. این در اون زمینه، ولی آقای اوباما ایشون خیلی خردمندانه سخن گفت، و به نظر من علاوه بر این که شمشیر نکشید، ولی متذکر شد که جمهوری اسلامی در شکل فعلی خطری برای صلح جهانی به حساب می آید و باید از سیاست‌های خودش عدول کند. اما آقای بایدن به خاطر سابقش، امروز ایشون تا اومد و انتخاب شد به عنوان معاون، دیدیم که چنان با شدت و حدت در دفاع از اسرائیل سخن گفت که آشکار کرد که نفوذ طرفداران اسرائیل تا چه حد در حزب دموکرات هست که ایشون ناچار شد آنها رو قانع کنه. اما به هر حال خیلی کوتاه بگم، زیاد سخن نگم، تفاوت آنچه در ایران وجود دارد و در آمریکا این است که قانونگذاران ایران، کسانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نوشتن، اتفاقا نگاهی به انتخابات آمریکا و فرانسه هر دو داشتن. به معنای دیگر حتی این طرح شورای نگهبان که صحبتش میشد، میخواستن یک کپی برداری از یک طرف از دیوان عالی فرانسه بکنن و از یک طرف از کالج انتخاباتی ایالات متحده. بعد هم که مجمع تشخیص رو درست کردن، یک شکلی از سنای آمریکا خواستن بهش بدن. اما همه اینا در عمل به درد پوچ از آب در اومد، چون همشون دست یک فردیست به نام ولی فقیه، انسانی غیر منتخب مادام العمر که از شاه شهید ناصرالدین شاه و خاقان مخفور فتلی شاه هم قدرت و امکاناتش بیشتره. حالا باز اون شاه شهید و خاقان مخفور در کنار شکستاشون یک حسناتی هم داشتن. در مورد ولی فقیه متاسفانه اینا رو مشاهده نمی کنیم. استبداد مطلق، و در ایالات متحده هرگز یک مقامی نیست که بگه خب آقای مثلا اوباما برو راحت باش جانم 4 سال دیگه مال توه، نه. ولی در جمهوری اسلامی چنین چیزی گفته میشه، ولی فقیه میگوید آقایان وزرا رئیس جمهور برای یه سال فکر نکنید، برید بابا جان دست علی به همراهتون، برای 5 سال دیگه خودتونو برنامه‌تون اجرا.
بله، البته حرف بنده در مورد آقای بایدن هم که اشاره کردید، حالا نقل قول‌های از ایشون میشه تا زمانی که خود ایشون صراحتا اعلام نکنم و آشکارا قطعا نمیتونه اعتبار داشته باشه. من میخواستم به این نکته اشاره کنم که به هر حال اون چیزی که تصمیم گیرنده در سیاست روابط خارجی آمریکا هست، مثل هر کشور دیگه، منافع ملی. شاید امروز روز چون این حرفی زده شده باشه، ولی در عمل روزی که برسه فرش قرمزی هم در کار نباشه، نیست؟
بله، کاملا. نه عرض نکردم بنده، نگفتم حتما. عرض کردم آقای اوباما کار مشکلی داره با توجه به آنچه در گرجستان شد که رای دهنده آمریکایی رو قانع کنه. آقای بایدنی که همراه ایشون هست نمیخواهد مواضع نرم در برابر دولت‌های متمرد داشته باشه. کارش الان مشکل‌تر شد با بیدار شدن خرس روسی.
خب آقای سازگار، چون این انتخاباتی که در ایران هست و به این شکل آقای میرزاده اشاره کردن، خود شما اشاره کردین، پرسش اینه که چرا بدون رودرواسی؟ یک بار دیگه اینو مطرح کردیم ولی باز پیش میاد این پرسش که چرا نمیاد آیت الله خامنه ای بدون رودرواسی بگه این ماشین انتخابات به قول شما ما نیازی بهش نداریم، یه چیز غربی است، این همه دردسر و تقلب به گفته شما و همه این کارو بذاریم کنار، چون هم مردم میدونن هم غرب میدونه اگه برای فریب هست، و صاف و حسینی بگن که آقای احمدی نژاد و این اختیارم قانون اساسی به ایشون داده، چرا این کار نمیکنن؟
اتفاقا قبل از انقلاب من یادم پاره از آقایون و علما اینو میگفتن که اصلا ما جمهوری اسلامی نداریم که حکومت اسلامی داریم، و آقای بادامچیان هم من یادم یه موقعی میگفتش که و بعضی دیگه از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی که آقای خمینی حالا جمهوری اسلامی گفت به عنوان دوره گذار، وگرنه ایدئال حکومت اسلامیه، و حکومت اسلامی از دید آقایون در واقع فلسفه سیاسی خلافت در اسلامه که یک خلیفه باید اون بالا بشینه، خلیفه خدا، جانشین خدا، و همون او هرچی بگه همان است و نه تفکیک قوا درش معنی داره آنچه که از مونتسکیو به جا مونده، نه عرض شود که انتخابات معنی داره، و حق به جای اینکه از مردم در بیاد از خدا در میاد طبق تعریفی که برای خلافت دارن. حالا اینم البته از اون حوادث تاریخ بود که مسلمین به جای اینکه روم رو فتح بکنند ایران رو اول فتح کردند، و وقتی پا از شبه جزیره گذاشتن بیرون از اون نظام قبیلگی اومدن بیرون، خواستن یک امپراتوری پی بذارن، طراحش بیشتر ایرانی ها شدن که خلافت رو بر انگاره سلطنت باستانی ایران درست کردن، پدر پسری شد، فره ایزدی دور سرش بود و از تخمه و نژاد دیگری شد، و هرگز چه در دوره خلافت بنی امیه، چه بنی عباس و چه عثمانی، در طول 700 سال عثمانی، مسلمین هیچ فلسفه سیاسی دیگری جز فلسفه سیاسی خلافت رو نشناختن و تمرین نکردن، و حالا متاسفانه اون مفهوم قدیمی که دورش سپری شده برای یک داغایین شده مقدس.
البته دو تا مفهوم بود، یه خلافتی که به طور عام بود، ولی خلافت شیعه از نظر شیعه
در واقع اینجا هم شیعه به جای خلافت امام رو گذاشته و جانشین امام رو، ولی مفهوم همونه، یک نوع به اصطلاح کسب مشروعیت به جای توده مردم، به جای عامه مردم، از مابعد و طبیعه، از پیغمبر تا برسه به خدا. در حالی که در دوره های جدید، در واقع تمام هنر دوره های جدید این است که به قول جان لاک، یگان پایه مشروعیت حکومت ها فقط و فقط رأی مردمه. حالا برگردیم به سوال شما، چرا آقایون احتیاج دارن به این که حالا بگن ما یه انتخاباتی داریم؟ به قول آقایون فقها میگن شر، ولی خب شر لازمه، واقعا فقط برای این که میخوان به دنیا بگن که ما انتخابات داریم و ما همینجا انتخابات داریم. بعدم بالاخره در شرایط انقلاب اسلامی شد که 60 سال 70 سال از انقلاب مشروطیت در کشور ما میگذشت و پدران ما در مشروطیت اون مفهوم از سلطان ذل‌اللهی رو کشیدن پایین، جاش یک نظام مشروطه گذاشتن و رأی رو به مردم برگردوندن. بنابراین به نظر من آنچه که در قانون اساسی ما اتفاق افتاده درست اون چیزیست که آقایون علما دوست داشتن. ظاهرش ما انتخابات داریم که به دنیا بگن آقا بفرمایید انتخاباته،
باطنش ذل‌اللهست،
باطنش ذل‌اللهست، باطنش آیت اللهست، باطنش دقیقا یه مکانیزمی با بودن شورای نگهبان خلق شده که کلیدش دست مقام رهبریه. یک کسی که بی خجالت هم میگن حقش در واقع از امام زمان و خدا اومده، از پیغمبر و خدا اومده، اصلا در امر ولایت در او متجلی میشه، متعین میشه، به رأی مردم کاری نداره، مشروعیتش از جای دیگه. به هم دلیل قانون اساسی حتی رئیس جمهور رو که مردم ظاهرا هم انتخاب میکنن این لغت درش اومده که ولایت فقیه بعد حکم رو بهش تنفیذ کنه، یعنی مشروعیت از رأی مردم حاصل نمیشه، او باید تنفیذ کنه، او مالک جان و مال و ناموس و عرض مردمه. بنابراین او اگر بگه طرف اجازه داره دخل و تصرف بکنه به لحاظ منطق فقهی آقای برحال این منطق ها همین شده. من یه موقعی به دوستم گفتم، گفتم والا اینی که در ایران خلق شد درست ایدئال این آقایون علما بود، همه چی دستشونه، ظاهرش هم در واقع اگه بخوان مسئولیتی ندارن، مقام ولایت فقیه که هست همه چیز هم در کنترلشه، اما مردم هم هر از چنگایی باید بنزن جلو بیان یه رأی بدین.
خب غرب که باور نمی کنه انتخاب،
چرا آقای چالنگی؟ یک روزنامه نگارا رو من اینجا دیدم، پدرم در اومد اینجا یه سه روزنامه نگارا رو بزرشون توضیح بدم که آقا این قانون اساسی، این شورای نگهبان چارتشو که بکشیم تش همه چیز دست رهبریه.
پس اینا که میگن
اخیرنا خیلی بهتر شده،
ایران که میگه برای ما مهم نیست اصلا غرب،
نه خیر، شما هر که هر چی رو گفت ضرب کنید در هر چقدر بیشتر گفت بدون از اون چیز کمتر داره، یه عدد ثابت حاصل ضربش، هر ادعایی زد در هر چیزی، اینقدر اینها میگن از روشون نمیشه تو این دنیا بگن که ما هیچ انتخاباتی نداریم، یک نظام عرض شود که ولایتیه به سبک هزار سال پیش داریم. جست انتخابات و اینا، و واقعا هم اینایی که میرن تو انتخابات با هم رقابت میکنن و بالاخره یه کرسی،
یه دایره محدود،
بله، یک چیزی که تعیین میکنن و از روح دموکراسی نوین و حاکمیت مردم کاملا توهیه.
آقای نوری‌زاده به گرجستان اشاره کردید، ببینید تقریبا میشه گفتش که غرب به طور کلی، اروپا و آمریکا خب محکوم کردن عملیات روسیه را، ولی حمایت تهران همچنان ادامه داره از اون چه که در گرجستان اتفاق افتاد، حمله روسیه به گرجستان، و این رو هم بگم اگر حتما وقت، اگر وقت داشتید دیدید روزنامه کیهان تهران هم به شما حمله ای داشته که چون محکوم کرده بودید در این زمینه. این چرا این حمایت تهران از عملیات روسیه در گرجستان اساسش بر چی هست؟ حال اون که تهران در مورد عملیات روسیه در چچن سکوت کرد که هر دو در واقع یک زمینی شاید داشته باشه. بله
برای اینکه در چچن رهبر قائد امت اسلامی ولی امر مسلمانان جهان اصلا سکوت کرد، 100,000 چچنی کشته شدن، به زنانشون تعرض شد، کودکانشون رو آتش زدن، سوزوندن، رهبر مسلمانان جهان واقعا هیچ نوع اصلا از خودش واکنشی نشون نداد، علمای اعلام هم که گفتن خب سنی بودن اشکالی نداره، پهلوی فاطمه زهرا عوضش جراحتش التیام پیدا کرد. ولی در مورد گرجستان فرصت طلبی و اپورتونیزم و ابعاد حضور ماکیاولیسم در اندیشه آقایان کاملا ظهور کرد، یعنی در واقع رژیم های روج، رژیم های متمرد چون رژیم سوریه، هوگو چاوز، رژیم کوبا، رژیم جمهوری ولایت فقیه، اینا همشون شادمان از ظهور مجدد روسیه شدند. به معنای دیگر ابرقدرت آمریکا و غرب شعارهایی که در تعامل با کشورهای سرکوبگر، با رژیم‌های سرکوبگر میداد، مبنای اولش حقوق بشر و دموکراسی بود. حالا تا چه حد این دموکراسی مثلا در عراق یا افغانستان پیاده شده یا قابل پیاده شدن هست بحثی نیست، اما همین صحبت خاورمیانه بزرگ و دموکراسی باعث شد خیلی از رژیم‌های منطقه از ترس اینکه دچار سرنوشت رژیم صدام نشن در خودشون تجدید نظر کنن. دیدیم که وقتی پارلمان کویت که دست اسلامی هاست با حقوق زنان مخالفت میکرد، امیر اومد از اختیاراتش استفاده کرد و به زنان حق انتخاب شدن و حق رأی داد. در امارات زنها چند تا زن وزیر شدن. به هر حال این شعارهای حقوق بشر و دموکراسی در مصر، در مغرب انتخابات نسبتا آزادی برگزار کردن. اما روسیه وقتی با شما رفیق میشه از این حرفا نمیزنه. روسیه میگه آقا چقدر میخواد بیا بهت بدم، تفنگ میخوای، موشک میخوای، همه رو بهت میدم، کاری هم به حقوق بشر ندارم، کارشناسام هم میفرستم، کمکت هم میکنم، هر چی هم دلت بخواد از مردمت بکش، به من ربطی نداره. خب قوت گرفتن یه چنین روسیه ای مسلمه قند توی دل آقایون آب میشه، مسلمه آقای خامنه ای شادمان میشه، آقای احمدی نژاد به وجد میاد، آقای بشار اسد که آنقدر به وجد اومد که یادش رفت تا پریروز جلوی سرکوزی التماس میکرد که بار دیگر راه به سوریه بدن که بتونه به جامعه جهانی بازگرده. ولی میخوام بگم این عملی که روسیه در گرجستان کرد بر مبنای خطای آقای ساکاشویلی، حالا اگر ایشون گول خورد، فریب خورد، خطایی کرد، اما روسها نشان دادن که اولا در خشونت همچنان همون اتحاد جماهیر شوروی هم که بهار پراد رو خونین کرد، در باکو، در آذربایجان، حتی در دوران گورباچوف اون آدم کشی ها رو کردن، الان هم میکنه. و به نظر من رژیم جمهوری اسلامی و رژیم های از این قبیل سوریه و دیگران خطای بسیار بزرگی مرتکب شدن به یه دلیل خیلی ساده. روسیه رو در واقع به عنوان دوست برگزیدن اشکالی نداره، اما در این کار جنایت کارانه کشورهایی که دوروبر مثلا ایران هستن، مثل کشورهای قفقاز یا آسیای میانه، تماما این کشورها در معرض چنین تجاوزی در آینده هستن. اگر جهان نتواند روسیه رو به جای خودش بنشاند، این مسائل تکرار خواهد شد و جمهوری اسلامی ظاهرا فراموش کرده که در 100 سال اخیر در تاریخ ما چند نوبت قزاق‌های روسی به سرزمین ما تجاوز کردند و حالا که دریای مازندران ما را هم 87%ش در واقع رفته از دستمون، دریا را هم در اختیار دارند و میتواند تجاوزی که به گرجستان شد روزی بغل گوش ما در کشور ما اتفاق بیفته. خطای بزرگ حمایت از روسیه متجاوز.
آقای سازگار، خیلی سوال از شما دارم، خیلی وقتون کوتاست. آقای رفسنجانی در سفری به عربستان داشتن به فدک رفتن، بعد ایشون گفتن با بیان خاطراتی از سفر فدک گفت فکر میکنم تاریخ فدک پس از این سفر مستند و زنده شد. این فروتنیست یا تا به حال مسلم شیعه داستان فدک رو نمیدونست؟ آقای رفسنجانی رفت از این به بعد جزء تاریخ شد، چی هست؟
نمیدونم والا منظور ایشون چی بوده که با رفتن ایشون تاریخ فدک احیا شده. شاید تو ذهن خودشون منظورشون بوده که مثلا اون تاریخ برای ایشون زنده شد. نمیدونم واقعا.
آقای نوریزاده شما میدونید هرچه؟ آقای نوریزاده ما یک دقیقه براتون وقت گذاشتیم، شما عازم میتونستین که
بعد شما نخ بنده از اون ور آقای رفسنجانی رفت و گفت خیلی از سعودی ها امتیاز گرفته، ولی از اون طرف نماینده ولی فقیه و رئیس بعثه حجشون از رفتار سعودی ها شکایت داشتن و اینکه چند روز پیش هم نوشته بودن یک ملای شیعه به علت طرفداری از جمهوری ولایت فقیه و حق ایران برای داشتن انرژی هسته‌ای به زندان افتاد، که حالا من میگم به آخوند قطیف عربستان چه ربطی داره که ما انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ به قول معروف ایشون باید کار خودشو بکنه. باری به هر حال اینا حرف ادعاست، نه داستان فدک تغییری کرده، نه اینکه زائران ایرانی بتوانن در قبرستان بقیع برن و عزاداری کنن.
نه ایشون میگن که اصلا به هر حال حضورشون یعنی باعث شد داستان فدک وارد تاریخ بشه. سپاسگزاریم از شما. این خبر رو هم به شما بدم، قبل از آغاز برنامه تصویر شما رو آقای سازگارا دیدم، گفتن کراواتای شیک رو برای خودشون نگه می‌دارن، برای ما همین کرواتای معمولی
نه اختیار
به حال ببینید دوستان خودتون رو بهتر بشناسید.
گفتم بعد از مسعودی ها بنده مشهور ترین موزع کروات هم.
سپاس از شما، سپاس از شما. تا برنامه فردا روز و روزگارتان خوش.